کاملا جنبه های آینی دارند و همونطور که در ابتدای صحبت هم عرض کردم، گفتم از نظر مفهومی، از نظر به اصطلاح تئوریک یا به اصطلاح بیس نظری، خیلی از این مفاهیم مهم تئاتری که حالا باید تبلور اجرایی در جشنواره ها داشته باشه خیلی به اصطلاح روشن و مشخص نیست. یعنی ما مرز بین اجرای آینی و تئاتر خیابانی رو شاید مبهم کردیم، به دلیل اینکه فکر میکنیم که هر گونه اجرایی که در فضای باز صورت میگیره تئاتر خیابانیه، در صورتی که تئاتر خیابانی برای خودش یک سنت کاملا سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته. من فکر میکنم در طول سالهای آینده باید از نظر به اصطلاح نظری، از نظر به اصطلاح ساختاری، تکلیف این نوع از اجراها مشخص بشه. این تنوعی که در تئاتر فری وجود داره این نفسه یک امر مطلوب پسندیده است که به هر حال جشنواره است و اون وجه به اصطلاح کارنوالی جشنواره هم خب بالاخره برای مخاطب عموم جذابیت‌های خودش رو داره، ولی متاسفانه همواره ابهاماتی در قالب مفاهیم مختلف نمایشی وجود داره که اینها باز نشده. مثلا شما در بخش پژوهش به موضوع تئاتر پس از انقلاب اشاره کردید، در حالی که به نظر من از بعد اجرایی اتفاقا تئاتر فجر با توجه به مناسبتش و ایام برگزاریش تم اصلیش هستن، تم در واقع ملی یا میشه گفت تم انقلاب هست، منتها چون بین المللی شده که اینم خودش جای بحث داره که این بین المللی رو ما دقیقا چه چیزی تعریف میکنیم، چقدر از ملل مختلف دعوت میکنیم برای اجرا و چه نوع سیاست هایی، خیلی در واقع روشن نیست به قول خود جناب آقای برهانی مرن که تم اصلی این جشنواره که میتونه تبدیل به یک برند مشخص تئاتری بشه و اعتبار بین المللی رو کسب کنه، اینجا ابهام وجود داره که باید به هر حال روی این مسائل صحبت بشه.
آیه برهانی عزیز، نکته‌ای دارید در پاسخ به دغدغه جناب آقای دکتر رشیدی؟
من با برخی فرمایشات ایشون هم عقیده و هم سو هستم، از جمله این که مثلا در بحث تئاتر خیابانی یا آن چیزی که با این سنت الان با این تعریف شکل گرفته و نضج پیدا کرده و دیگه اپیدمی هم شده به شدت موافقم. خود من جز در واقع افرادی هستم که به آن چیزی که الان به نام تئاتر خیابانی داره شکل میگیره با احترام به همه دوستانی که مجرب هستن و تجربه های ارزنده‌ای هم در این زمینه ارائه دادن کمی نقد دارم. مثل ایشون تئاتر در خیابان یک بخشی از در واقع تئاتری است که تئاتر محیطی است یا گونه های مختلفی رو در واقع میشه در ذیل این عنوان یا عناوینی از این دست ترک کرد، منتها آن چیزی که در واقع شکل گرفته یک گونه خاص با یک گرایشات خاص شکلی و مفهومی است که الان بیشتر دوستان هنرمند تئاتر خیابانی ما عموما تجربه های همپوشانی و یک شکلی از این دست دارن. در پاسخ بحث دیگر گونه ها، دقیقا به همین دلیل ما یک مفهوم یا یک ترکیب یا یک اسم جامعی رو سراغش میگشتیم که بتونه شامل همه تجربه های متفاوتی باشه که در بیرون از سالن، مشخصا در بیرون از قاب صحنه یا چهار دیواری تئاتر شکل میگیرن، در کافه، در موزه، در با هر عنوانی. چون اگر میخواستیم در واقع عنوانهای دقیق علمی رو مطرح بکنیم ذیل این تعریف، باید بیشمار عنوان مطرح میکردیم: تئاتر آلترناتیو، تئاتر محیطی، تئاتر شورایی، چه 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 چه. و همین دلیل یک اسم جامع به زعم خودمون پیدا کردیم که بتونه شمول داشته باشه برای همه این تجربه هایی که در واقع روح اکسپریمنتال دارن حداقل، و مشخصه همه اونها اینه که قصد اجرا در بیرون از سالن متعارف تئاتر دارن.
من خواهش میکنم ازتون همچنان روی خط برنامه میدان آزادی باشید. آقای دکتر صادق رشیدی، من شما ممنون و سپاسگزارم که تشریف آوردید به میدان آزادی. مهمان دیگه هم داریم که باید ایشون هم بیان و باشون صحبت بکنیم. ممنونم، امیدوارم در آینده باز هم بتونیم با شما صحبت کنیم.
از شما تشکر میکنم و آرزوی موفقیت های روزافزون دارم برای دبیر محترم جشنواره و متولیان این رویداد مهمی که انشالله امیدواریم سالهای آینده با اصطلاح رویکردهای متفاوتتر و غنیتری شاهد برگزاریش باشیم. ممنون از شما.
زنده باشید. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خدا
من هم از شما ممنونم.
خواهش میکنم. تا لحظاتی بعد جناب آقای دکتر کاظم نظری رئیس دانشکده تولید دانشگاه صدا و سیما هم به جمع ما میپیوندند و در میدان آزادی هستند. آقای برهانی مرند از شما هم تقاضا میکنم روی خط باشید. فاصله کوتاه موسیقی از دوستانم بگیریم، برمیگردیم در ادامه همراه شما هستیم. شما شنونده میدان آزادی هستید. ساعت 23:36 دقیقه است. به صورت زنده از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در خصوص 37مین دوره جشنواره تئاتر فجر صحبت میکنیم. شما هم اگر در این خصوص نظری دارید میتونید با ما در ارتباط باشید. 30558 سامانه پیامکمون هست و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 در اختیار شماست. خب آقای بصیریان همراه شما میشیم، گفتگوتون رو میشنویم با جناب آقای برهانی مرند، اما همکارانم اشاره میکنن که بله دکتر کاظم نظری همراه ما هستن و تشریف آوردن به میدان آزادی. آقای دکتر نظری خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر. از ادب و احترام دارم خدمت شنونده های برنامه خوبتون و همچنین جناب آقای بصیریان عزیز و جناب آقای دکتر برهانی مرند مهربان که به هر حال این روزها درگیر برگزاری جشنواره تئاتر فجر هست.
بله.
من هم شما هستم.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر نظری، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید در میدان آزادی از رادیو فرهنگ. میدونم این شبها نمایش نگهبانان تاج محل به کارگردانی جناب علی در سالن اصلی تئاتر مولوی روی صحنه است و قراره تا پایان همین ماه هم برگزار بشه، اما با توجه به تجربه و تخصص چندین ساله خودتون در حوزه تئاتر و با غنیمت دونستن حضور جناب آقای برهانی مرند، میخوام از جناب علی بپرسم چه توقع و یا نقدی به دوره‌های قبل این جشنواره دارید و برای جشنواره پیش رو چه توصیه‌هایی احیانا دارید که دبیر محترم جشنواره در اینجا مستقیما میشنون و در تعامل با شما بتونیم به یه نتیجه‌گیری برسیم.
خواهش میکنم. از شما خدمتتون که به هر حال دوره‌های قبل دبیران جشنواره زحمات بسیار زیادی رو کشیدن. تئاتر خودتون مستحضر هستید که خب به هر حال نسبت به هنرهای دیگه از نظر اقتصادی یک مقدار ضعیف هست.
درسته.
و چراغش هم یه خورده سوسو میزنه، یعنی چراغش کاملا روشن و واضح نیست به خاطر مسائل و مشکلات اقتصادی که این هنر در پیش رو داره. اما به واقع از ما خدمتون که با شناختی که نسبت به جناب آقای دکتر برهانی مرند دارم، چون این فرد آکادمی و دانشگاهی هست و حضور زیادی در فستیوال‌ها و جشنواره‌های بین‌المللی داشته، قطعا مطمئنم انسان خیلی متفاوت خواهد بود، چون روحیه جوانی رو دارن ایشون و از اونجایی که میدونم که تئاتر استان‌ها و مرکز استان‌ها رو حمایت میکنن، امسان انشالله حضور پرشکوه تری از تئاتر استان‌ها در جشنواره فجر داشته باشیم.
البته آقای دکتر من اینجا عذرخواهی میکنم کلامتون قطع میکنم، فکر میکنم آیین اختتامیه جشنواره استانی ما امروز به پایان رسید در اردبیل.
بله بله، منظورم از انتخاب هاییست که از مرکز استان ها برای جشنواره فجر انتخاب میشن میان هستش.
درست میفهمم.
برحال تئاتر توی استان ها با مشکلات خاصی دست و پنجه نرم میکنن و نیاز به حمایت دارن.
همینطوره.
و به نظرم میاد که خود آقای برهانی مرند هم خب به هر حال مال یک خطه‌ای از این استان زیبای کشور ما هستن و به هر حال اومدن در تهران تحصیل کردن، ماندگار شدن، میدونن که در شهرستان ها تئاتری ها با مزیقه خاصی روبرو هستن و حضورشون در تئاتر جشنواره فجر براشون خیلی عزیزم خدمتون آورده خواهد داشت.
همینطوره.
و همین دلیل عزیزم خدمتون که مطمئنم که امسال این اتفاق خوب خواهد افتاد. من فقط از ایشون خواهشم این است که در انتخاب کارهایی که در بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر شرکت میکنن یک حساسیت خاصی رو داشته باشن، از این جهت که با توجه به این که خب دانشجوهای ما، تئاتری های ما کمتر ارتباط فرهنگی با کشورهای دیگه دارن، این جشنواره به هر حال میتونه نمودی از نمایش های خیلی خوبی باشه که دانشجوها و اصحاب تئاتر ببینن. در سالهای گذشته متاسفانه جشنواره تئاتری که به اسم بخش بین الملل حضور داشتن در ایران، نه منظورم همه، یه تعدادی خب کارهای خوبی هم بود اما کارهای ضعیف بیشتر بود. امیدوارم که امسال این حساسیت و این توجه نسبت به این کار بخش بین الملل شده باشه که ما با یه رویکرد خوب نسبت به تئاتر بین الملل هستم خدمتتون مواجه بشیم.
بله خب فرصتمون دیگه خیلی کمه، در این بخش باید خدافظی بکنیم. آقای برهانی مرند اگه نکته‌ای دارن بفرمایید، در خدمتشون هستیم.
اجازه بدید من خدمت دکتر نظری عزیز سلام عرض کنم و ابراز دلتنگی بکنم. خدا پدر شما رو بیامرزه که حداقل ما بعد از مدت‌ها دوری صدای این عزیز رو شنیدیم. عرض می‌کنم خدمتشون که فقط اجازه بدیم با توجه به زیاد وقتی که فرمودیم من این رو اشاره بکنم، شاید درد دلی هم داشته باشه که در بخش بین الملل امسال واقعا ما دستمون به لحاظ ارزی و ریالی تنگ بود و هست و من خیلی امیدوار بودم که به هر حال اتفاقی بیفته امسال و از این انسدادی که دوچارش بودیم به لحاظ ارزی و هممون هم میدونیم به خاطر شرایط اقتصادی خاصی که درش قرار داریم، با این حال من به شنوندگان عزیز و دوستداران تئاتر این وعده رو میدم که با اینکه دستمون بسته بود ولی همکاران من در بخش بین الملل تمام سعیشون رو شبانه روز، وقتی عرض میکنم شبانه روز غلو نمی کنم، شبانه روز در واقع به کار بستن که با همین دست بسته و در واقع مشکلات عدیده‌ای که داشتیم در بخش بین الملل بهگزینی از کارهای نچندان بزرگ مثل سالیان گذشته فجر ولی کارهایی درخور و قابل تأمل و گچ و تخته‌ای به تعبیر معروف برای دانشجویانی که دنبال تجربه‌های جدید می‌گردند، کارهای خیلی بزرگی نیستن به خاطر که بسیاری از مشکلات اقتصادی ما دستمون رو بست، خیلی از کشورها به خاطر شرایط سیاسی خاصی که درش قرار دادیم نتونستن به ما پیوندن، ولی ما کارهای خوب رو در اقصا نقاط دنیا رصد کردیم. من این همینجا عرض بکنم که به فراخوان ما 110 کشور در واقع پاسخ دادن علی‌رغم شرایط سخت سیاسی و تبلیغات سویی که وجود داره و خوشبختانه امسال با تمام مشکلات در بخش بین الملل هم شاهد آثار آبرومند
بسیار خوب
دیدنی خواهد.
آقای برهانی مرند از شما ممنونم و خسته نباشید، میگم به شما و همه همکارانتون سپاسگزارم که حضور داشتید در میدان آزادی.
منم تشکر میکنم از هر دو میهمان به ویژه آقای دکتر نظری که از راه دور با ما ارتباط گرفتن، بسیار متشکرم.
دکتر رشیدی خدمت شما هم شب بخیر میگم، ممنونم از اینکه با ما بودید در میدان آزادی. اما خبری رو اوایل برنامه خدمتتون عرض کردم در خصوص بررسی واژه برگزیده فرهنگ کمبریج در سال 2018، بیگوشی هراسی یا نوموفوبیا. در بخش اخبار حوزه علمی و با محور زبانشناسی و رسانه، موضوع بررسی واژه برگزیده فرهنگ کمبریج در سال 2018 میلادی، بیگوشی هراسی یا نوموفوبیا رو برای شما انتخاب کردیم. با خبر شدیم که فرهنگستان زبان فارسی مدتی پیش برای این واژه معادل گزینی کرده و در این مورد میخوام با دکتر بصیریان بیشتر صحبت بکنیم. البته مهمان محترم تلفنی هم داریم که به جناب ما تا لحظاتی بعد اضافه میشن. دکتر بصیریان،
همونطور که گفتید واژه نامه کمبریج یا فرهنگ کمبریج از واژه نوموفوبیا یا بیگوشی هراسی به عنوان واژه برتر سال 2018 با رأی و نظر مردم استقبال کرده و جالب اینه که فرهنگستان زبان فارسی خودمون دو سال پیش، یعنی سال 1395، معادل این واژه رو به حوزه سبک زندگی مردم و ارتباطات و رسانه معرفی کرده بود، با عنوان بیگوشی هراسی تصویب و معرفی شده.
بله،
البته من خودم شخصا یادم میاد قبل از سال 1395 هم بیگوشی هراسی شدیدی داشتم، حالا شما رو نمیدونم.
درسته. خب اجازه بدید، همونطور که گفتم دو مهمان محترم داریم، یکیشون آماده هستن، همراه ما هستن. سرکار خانم فرزانه نزاکتی، پژوهشگر، مؤلف و مترجم علوم ارتباطات و روانشناس رسانه. خانم نزاکتی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنونم ازتون،
امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم.
من هم عرض سلام دارم خدمتتون. سرکار خانم نزاکتی، در خدمت شما خواهیم بود.
سلام آقای دکتر بصیریان.
همونطور که میدونید واژه نوموفوبیا یا بیگوشی هراسی واژه‌ای است که فرهنگستان زبان در سال 1395 معرفی کرد. میخوام اول از همه از بعد روانشناسی رسانه که شما هم کار کردید و صاحب ترجمه هستید، ترجمه کتابهایی مثل کودکان و نوجوانان نسل هزاره، خانواده و رسانه‌های جمعی یکی از کارهای شماست، پژوهش دکتری شما در حوزه سبک زندگی موبیتال در جامعه دانشجویی بوده. با توجه به همه این پژوهش‌ها میخوام بدونم از زبان شما و بشنوم که علت این وابستگی به موبایل اساساً چیه و آیا این وابستگی ناگزیر هست یا راههایی برای کنترلش وجود داره.
خیلی متشکر آقای دکتر. این بحث وابستگی به موبایل، یعنی این ترس از جدا شدن از موبایل، در واقع یکی از مؤلفه های اعتیاد موبیتال هستش. همونطور که فرمودین، من رساله دکتریم در این حوزه بود، یعنی بحث سبک زندگی موبیتال، و در واقع این واژه موبیتال رو هم خودمون وضع کردیم با همکاری آقای دکتر زوکایی.
یعنی یه جوری به فرهنگستان هم دارید این واژه رو غالب میکنید، خیلی خوبه.
آره دیگه، یه پیشنهادی هست در واقع تو این حوزه.
بسیار عالی.
و بحث اینه که تلفن هوشمند امروز تو قلب این سبک زندگی موبیتال هستش و این نوع سبک زندگی با اسمای دیگه مثل زندگی متصل، تماس پیوسته و همیشه و در هر کجا در دسترس بودن هم قبلا بررسی شده. منتها در مورد علت این وابستگی سوال کردین. یکی از چیزایی که پژوهش ما نشون داد این بود که امروزه تلفن هوشمند برای حالا اون قشر دانشجو که ما بررسی کردیم تبدیل به منبع همه چیز شده. یعنی ما اطلاعات و اخبار رو از تلفن هوشمند میگیریم، ارتباطات میان فردی و گروهیمون وابسته به تلفن هوشمنده، آموزشایی که برای زندگی روزمره نیاز داریم از برنامه‌های تلفن هوشمند استفاده میکنیم، برای مدیریت زندگیمون، یعنی یادداشتامون، کارامون رو بنویسیم، برای خودمون به قول معروف آلارم بذاریم، پرداختای مالیمون رو انجام بدیم، حتی مسیریابی کنیم. بعضی دیگه الان تلفن هوشمندشون نباشه ممکنه گم بشن تو شهر.
دقیقاً همینطوره. مخصوصا جاهایی که آدم برای اولین بار مراجعه میکنه، شهرهایی که احیاناً نمیدونه مسیر رو باید از کجا انتخاب کنه.
دقیقاً. الان دیگه دیدین تاکسی اینترنتی همشون بر اساس مسیریابی‌های این تلفن هوشمند دارن عمل میکنن.
دقیقاً.
ولی یه موضوع خیلی مهم بحث سرگرمیه. یعنی یه تغییر خیلی مهمی که تلفن هوشمند در زندگی ما به وجود آورده.
بله.
اینه که سرگرمی رو از یه اوقات خاصی به تمام اوقات زندگی ما تسری داده. و این خودش یه وابستگی ایجاد کرده به تلفن هوشمند. یعنی ما دائما عادت داریم که بین کارمون، بین درسمون به تلفنمون مراجعه کنیم، یه ویدئویی ببینیم یا خبر جدیدی بخونیم، عکسی ببینیم، و خود این یه بخشیه که کمتر دیده شده در موضوع تلفن هوشمند.
دقیقاً درسته.
اما در مورد سوال دومتون که فرمودین آیا این وابستگی ناگزیر هستش یا خیر،
بله.
یه بخش مهمش واقعا ناگزیره، این ناشی از همین کارکردهایی که تلفن هوشمند در زندگی روزمره ما پیدا کرده و ما کم کم داریم روش‌های دیگه‌ای رو که با اونها پاسخ میدادیم به نیازهامون فراموش میکنیم و بیشتر و بیشتر وابسته میشیم به
یعنی این در واقع همون همگرایی رسانه‌هاست دیگه به لحاظ ژانری.
دقیقاً، چون همه رسانه‌ها هم در تلفن هوشمند در واقع جمع شده و یعنی پاسخی به همه نیازهای ما هست این دستگاه.
بسیار.
ولی یه بخشیش هم باز میخوام اشاره کنم که حالا یه بخش شاید کمتر دیده شده و کمتر اشاره شده، این هستش که خود ذات این دستگاه،
بله.
یه چیزی که حالا بعضی از پژوهشگران اسم روح دستگاه روش گذاشتن، روح این دستگاه هم تماس پیوسته است، یعنی این که ما رو انگار متصل میکنه به جهان.
دقیقا.
از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق اینترنت همراه، و خود این روح دستگاه در واقع ما رو یه جورایی داره مغلوب میکنه که اون استقلال خودمون رو از دست بدیم، بیایم تو این فضا و این وابستگی بیشتر بشه.
به تعبیر مارشال مکلوهانیش اگه بخوام بگم خانم دکتر، امتداد همه حسای ما شده موبایل.
دقیقاً دیگه. مکلوهانیش
حالا با توجه به ضیق وقت میخوام در رابطه با راه‌های کنترلش اگر در یک دقیقه بتونید جمع‌بندی کنید بحث رو برای ما بگید، آیا روش‌هایی برای کنترل این وابستگی وجود داره؟
بله درسته. یه اصطلاحی در روانشناسی جدید هست به نام خودکنترلی یا خودتنظیمی.
بله.
که در زمینه استفاده از موبایل من تو پژوهش خودم دیدم که خیلی از دانشجویان به این مرحله رسیدن که خودشون رو مجبور می‌دیدن که به اینجور روش‌ها رو برای خودشون بسازن، تعریف کنن. یه روش‌هایی که مدیریت زمان یا مدیریت محتوا میتونن با اون داشته باشن. بعضی گروه‌هاشون رو دیگه ساکت میکنن، وارد بعضی شبکه‌ها نمیشن، بعضی برنامه‌هاشون رو حذف میکنن، اینترنت همراه نمیخرن، زمان خودشون رو سعی میکنن به این ترتیب مدیریت بکنن. ولی روش‌های دیگه‌ای هم هست، مثلا اینکه بیشتر ما اگه توجه کرده باشیم در واقع یه عملکرد ترکیبی داریم الان تو زندگیمون، یعنی بخشی از سبک زندگیمون وابسته به موبایل و دستگاه دیجیتال هست، ولی بخش دیگه از اون رو ترجیح میدیم که اصلا بدون اونها انجام بدیم، و این یه انتخاب عقلانیه، یعنی سعی میکنیم حد اکثر مطلوبیت رو داشته باشیم ولی از آسیب‌ها و ضررهای اون دور بمونیم. این که سعی کنیم از حافظه‌مون دوباره بیشتر کمک بگیریم، از منطقمون کمک بگیریم، دفترچه یادداشت داشته باشیم، از رسانه‌های دیگه مخصوصا کتاب استفاده کنیم، کتاب و نشریات استفاده کنیم، و یعنی حداقل خودمون سعی کنیم که یه مقدار
خود کنترلی داشته باشیم.
بله.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون خانم نزاکتی از اینکه حضور داشتید در میدان آزادی. ازتون
منم
تشکر می‌کنم از وقت.
شب بخیر، خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر.
و اما آخرین خبر میدان آزادی امشب، دومین جشنواره ملی طراحی لباس و پارچه کودک و نوجوان نظر ما رو به خودش جلب کرد. مطمئن شدیم که از روز سه‌شنبه 18 دی ماه 97 در تالار آینه فرهنگستان هنر جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان آغاز به کار کرده. آقای بصیریان، مهمان محترمی هم داریم که همینک همراه ما هستن در میدان آزادی. اجازه بدید با ایشون سلام و احوالپرسی بکنیم و بعد گفتگوی شما رو بشنویم. سرکار خانم مینو پدرام، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون، و همینطور مهمان گرانقدری که در استودیو تشریف دارن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم پدرام. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
امیدوارم. سلامت
باشید. همونطور که میدونید بحث تهاجم فرهنگی، پوشش، سبک زندگی ایرانی اسلامی از بحث‌های جدیه که توی محافل دانشگاهی و دینی و فرهنگی و حتی جشنواره‌ها از قول مسئولان کشور بارها و بارها مطرح شده. نهادهای فرهنگی از جمله همین صدا و سیما هم با هدف حمایت از کالای ایرانی که شعار امسال هم از قضا هست، اقدامات و فعالیت‌های مختلفی رو انجام دادن. حتی خیلی از متخصصین ارتباطات میان فردی لباس رو رسانه سیار عنوان کردن، همونطور که آقای همتی گفتن این جشنواره برای بار دوم داره برگزار میشه. من مطلع شدم که جناب علی دومین سال هم هست که سال اول هم دبیری همین جشنواره رو بر عهده داشتید، امسال با شعار از کودکی خوب بپوشیم ظاهرا این جشنواره رو آغاز کردید. میخوام ابتدا از اهداف جشنواره بگید و بعد اینکه تفاوتش با دوره قبل چی بوده.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار از اینکه این فرصت داده میشه که من صحبت هامو به گوش شنوندگان عزیزتون برسونم.
خواهش میکنم.
والا هدف اصلی این جشنواره تخصصی کردن بحث حوزه کودک در زمینه طراحی لباس و طراحی پارچه است. ما از دو سال پیش در این تصمیم گیری در به پیشنهاد انجمن طراحان لباس پارچه به کارگروه محترم مدل ساماندهی مدل لباس داده شد، چون واقعا فضای کودک میطلبه که به صورت جداگانه دیده بشه. خصوصیاتی که تو بحث حوزه لباس کودک و نوجوان هست، بحث پوشش، بحث بهداشت، بحث روانشناسی کودک، بحث دوره‌های مختلف سنینی که کودک داره، تمام مسائلیه که اینا باید واقعا نظر کارشناسی و تخصصی روش کار بشه، بهش پرداخته بشه و متاسفانه این حوزه‌ای بود کمتر بهش پرداخته شده بود. از این رو ما تصمیم گرفتیم که این جشنواره رو به صورت مستقل و به صورت تخصصی برگزار بکنیم. و واقعا این بحثی که حالا شعاری هم که از کودکی خوب بپوشیم، این که کودکان ما از بچگی هم یاد بگیرن، آموزش ببینن و هم خود ما توجه به این داشته باشیم که کودک خصوصیات خاص خودشو داره و باید توجه خاص بهش بشه و از همون کودکی یاد بگیره که خوب پوشیدن رو، حالا خوب به معنای یک کلمه شاید ایدئال، از نظر اینکه زیبا بپوشه، از نظر اینکه صحیح بپوشه، از نظر بحث فرهنگی که شما اشاره خوبی فرمودین، تهاجم فرهنگی، لباس بحث هویت فرهنگی رو میتونه داشته باشه که کودکان ما از بچگی یاد بگیرن بحث درست پوشیدن رو در محیط های مختلف و در اصل رنگ ها و مسائل مختلفی که برفرد باید بهش توجه بشه.
خانم پدرام ممنون و سپاسگزارم ازتون. فرصت ما تموم شده، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی هم ممنون از فرصتی که داده شد.
خواهش میکنم.
شب شما بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدارتون. خیلی ممنون و سپاسگزارم دکتر بسیجیان از حضورتون امشب. خبر اولمون در خصوص 37مین دوره جشنواره تئاتر فجر بود. به نظر شما میتونه ایدئال برگزار بشه همونطور که آقای برهانی مرند اشاره کردن؟
به نظرم بله، با این همت و برنامه‌ریزی که انجام شده و توجهی که داره میشه، علی‌رغم همه مشکلات مالی که برشمرده شد، فکر میکنم مسیر خوبی رو داره میپیمایه و اینکه توجه به جشنواره‌های تئاتر استانی هم باید بیش از اونچه که الان هست در دستور کار قرار بگیره.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. تشکر میکنم از حضورتون. از شما شنونده‌های محترم هم بابت همراهیتون با میدان آزادی ممنون و سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.